دشمنی او را به بهای اندک فروختند.
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بچه ها رو خیلی دوست داشتن و با اونها مهربان بودن، حتی با اونها بازی هم می کردن. حضرت درباره کودکان می فرمان اولادنا اکبادنا، فرزندان ما جگرگوشه های ما هستند. یا در جای دیگه می فرمان الولد الصالح ریحانتون من ریاحین الجنه، فرزند صالح گلی از گلهای بهشته. حضرت نسبت به کودکان بسیار ابراز علاقه و محبت می کردن و در حق کودکان دعا می کردن، اونها رو به خیر و صلاح تشویق می نمودن. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر و گفت که تا به حال من کودکانم رو نبوسیدم. عجب دل سنگی دارن بعضیا. حضرت در وصف او فرمودن هازا رجل اندی انه من اهل النار، این شخص در نزد من پیغمبر از اهل آتشه. اسما میگه از پیامبر مکرر شنیدم که فرمودن ای بانوان، هرگز فرزندای خودتون رو، جنینهاتون رو مخفیانه نکشید، زیرا خون کودک ساقط شده دامن شما رو هم میگیره. پیامبر تو عصری که عرب جاهلیت فرزندان دختر رو زنده به گور میکردن، دست دختر خودشون رو بوسیدن و او رو مورد تکریم قرار دادن. رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره از روی محبت و تواضع با بچه ها رفتار میکردن، به استعدادهای فطری اونها توجه داشتن و از رنجش و ناراحتیشون سخت آزرده می شدن. تو همنشینی با کودکان خودشون رو همسان اونها می پنداشتن و با اونها سرگرم بازی می شدن و به دیگران هم این چنین سفارش می کردن. می فرمودن کسی که کودکی داره، فرزند خردسالی داره، باید کودکانه رفتار کنه، با بچهش و با او باید انس بگیره و بازی کنه. پیامبر حسنین علیهم السلام رو بر دوش خود سوار می کردن و به اونها می فرمودن خوب مرکبی دارید شماها و شما هم خوب سوار کارانی هستید. اون حضرت حتی در حضور جمع خودشون رو همپایه کودکان قرار می دادن و با اونها انس می گرفتن. همچنین به یاران خودشون می فرمودن با کودکان مأنوس بشید و اونها رو در آغوش خودتون بگیرید. این چنین رفتارهای ناب مذهبیه که سبب میشه بذرهای ایمان از همان طفولیت در دل فرزندامون کاشته بشه و بچه هامون خاطرات شیرین و زیبا از این دوران به یاد داشته باشن. هنر یه پدر و مادر شیعه و پیرو پیامبر اینه که در لابلای محبت کردن به کودکان و بازی کردن با بچه هاشون و انس گرفتن با اونها بذر ایمان به خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو در وجود پاک اونها بکارند، که پیامبر فرمودند ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم و حب اهل بیته و قرائت القرآن. یعنی فرزنداتون رو بر سه محور اساسی تربیت کنید: محبت من رسول الله، محبت اهل بیتم و تلاوت و قرائت قرآن عزیز.
عزیزان همراه، از اینکه ویژه برنامه پیامبر رحمت رو تا این لحظه همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. وعده ما هر روز از ساعت 16 تا 17 رادیو ایران.
دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
لکی پیرانه بود.
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
واشلا، سرزمین پاکیزگی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
وقت اضافه.
به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان عزیز برنامه زنده وقت اضافه. این هفته ساعت 17 و نزدیک 10 دقیقه خدمت رسیدیم و تا ساعت 18 با شما شنوندگان محترم در وقت اضافه همراه هستیم. امیدوار هستم که جمعه خوبی رو سپری کرده باشید و فرارسیدن هفته وحدت رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. امیدوار هستم که روزهای خیلی خوبی در انتظارتون باشه و فوتبال ما هم به ویژه در عرصه ملی روزهای خوبی رو در پیش داشته باشد. این هفته هم با شما در خصوص فوتبال ایران به طور مفصل صحبت خواهیم کرد و دوست خوبم آقای میثم محمدزاده داخل استودیو همراه ماست که مباحث رو خیلی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر تقدیم شما خواهد کرد. آقای محمدزاده سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو ایران. سلام به دوست و همکار خوبم آقای معتمد هاشمی. خیلی خوشحالم که جمعه دیگر در کنار هم هستیم و از فوتبال صحبت می‌کنیم.
باعث افتخاره همراه ما باشید تا ساعت 18 وقت اضافه رادیو ایران. خب این هفته تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های کافا یا مسابقات آسیای مرکزی بازی خودش رو آغاز کرد و توانست به بازی نهایی راه پیدا بکنه. با 7 امتیاز در مرحله گروهی تیم ایران سردنشین شد. تیم ملی امید ما هم در اولین بازی خودش در رقابت مقدماتی زیر 23 سال آسیا برابر هنگ کنگ با 4 گل برنده شد. البته در همین گروه تیم ایران گروه 8 تیم امارات برابر گوام برد عجیب و غریب 13-0 رو کسب کرد. آقای محمدزاده پیرامون این دو رخداد صحبت های شما بشنویم در ابتدا، بعد حالا مفصل تر بله. با شنوندگان صحبت میکنیم.
خب رقابت های کافا از ابتدا هم خیلی باب میل اهالی فوتبال بازیکن ها و حتی کادر فنی نبود، دنبال یک محک جدی بودیم برای تیم ملی فوتبال کشورمون. اما در همین بازی کافا که اصلا به چشممون نمی اومد هم دیدیم که دوچار لغزش شدیم در بازی آخر و البته تو بازی مقابل افغانستان و هند هم اون نمایش قاطعی که انتظار داشتیم تیم ملیمون داشته باشه رو ندیدیم، که حالا در ادامه برنامه مفصل صحبت میکنم. اما در خصوص تیم امیدمون هم باید این نکته رو بگیم که بازی های مقدماتی انتخابی یا بهتر بگم مقدماتی رقابت های آسیای زیر 23 سال که قرار هست دی ماه تا بهمن ماه سال جاری برگزار بشه، در حال برگزاری تیم ملی امید موفق شد یه برد پرگل رو مقابل هنگ کنگ به دست بیاره و امروز هم مقابل گوام به میدان خواهد رفت با کادر فنی جدید خودش که زمان کمی برای آماده سازی داشتن.
فکر کنم فردا
فرداست گوام.
بله
حالا یه چک میکنم. بله تا 1:48 دیگه 15 شهریور ساعت 18 روی سایت دارم چک میکنم. اما به هر حال بازی دوم با گوامه و بعدم که باید به مسافه امارات بریم، ولی با توجه به نمایشی که در نیمه دوم بازی اول داشتیم به نظرم امیدوار کننده ظاهر شدن و میتونیم بیشتر راجبش به گفتگو بنشینیم.
بله همراه ما باشید تا ساعت 18 وقت اضافه ادامه خواهد داشت.
تیم ملی امید ایران در راه المپیک، تلسمی که بیش از نیم قرن شکسته نشده. تیم ملی زیر 23 سال ایران رقابت‌های خودش را در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا شروع کرده. مسابقاتی که به گرفتن جواز برای حضور در المپیک منتهی میشه. آخرین موفقیت ملی پوشان زیر 23 سال برمیگرده به سال 2002 که در رقابت‌های بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال طلا شدیم. این آخرین مدال ما بود. بعد از اون امیدهای ایران در هر رقابتی ناامید کننده ظاهر می شدن. تیم ملی امید ایران همیشه با چالش های متفاوتی روبرو می شد و انگار تبدیل به تیمی شده بود که هیچ کس نمی دونست باید باهاش چی کار کنه. در دوره‌ای که هم تیم ملی نوجوانان و جوانان و هم تیم بزرگسالان ایران داشتن نتایج خوبی می گرفتن، تیم ملی امید ناکام بود. تیم ملی امید در سمت مربیگری هم چالش هایی داشت. به طور مثال مربیانی بودند که قبل از مسابقات رسمی به تیم اضافه می شدند و قبل از همون مسابقات هم از تیم ملی جدا می شدند. البته اونهایی هم که می موندن نتایج مطلوبی کسب نمی کردند. حالا نوبت به امید روانخواه رسیده که سکان هدایت امیدهای ایران رو به دست گرفته. مربی که تلاشهاش برای بقای هوادار در لیگ برتر بی سرانجام باقی موند. در طی سالها مربیان زیادی به تیم ملی امید اومدن، اما تقریبا میشه گفت بعد از برانکو هیچ کدوم از مربی ها موفق نبودن و گاهی نتایج خیلی ضعیفی به دست می آوردن. اما روانخواه در اولین بازی خودش میخ رو خیلی محکم
توپ سالوی از روی توپ عبور کرد، ضربه که زده میشه به ثابت دروازه و گل اول برای ایران به ثمر میرسه روی ضربه قشنگ مهدی جعفری و ابهام برخورد توپ به قندیپور. توپ بالاخره رفت و در درون دروازه هنگ کنگ قرار گرفت.
نرسید به صادقی، دو بازیکن از هنگ کنگ روی زمین افتادن، فرصت برای ارسال هم هست. با زمینی توپ برگشتی میتونه تبدیل به یه شوت خطرناک هم بشه. این ضربه از امیر رضا، گل دوم برای ایران.
تیم ملی امید ایران در اولین دیدار خودش در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا با یک بازی خیلی خوب موفق شدن با نتیجه 4-0 هنگ کنگ رو شکست بدن. اولین گام محکم بعد از سال‌ها ناکامی، این تازه شروع راه روانخواهه و امیدواریم بقیه مسیر هم همینقدر محکم گام برداره. تیم ملی امید در این رقابت‌ها باید به مساف گوام و امارات بره که بازی با امارات میتونه چالش جدی برای روانخواه و شاگردانش باشه.
خب این توضیح رو اشاره بکنم که مسابقات این دوره زیر 23 سال آسیا هیچ ارتباطی به صعود تیم‌ها به بازی المپیک آینده نداره، اما میتونه تاثیرگذار بشه از حیث اینکه تیم‌هایی که در مرحله نهایی حاضر باشن یا بتونن در مرحله نهایی بین 4 تیم اول باشن در موقعیت بهتری برای قرعه کشی دوره آینده، یعنی برای مسابقات 2027 و 2028 قرار خواهند گرفت که اون مسابقات، یعنی این دوره الان نه دوره بعدی، به طور مستقیم تیم‌های حاضر در بازی‌های المپیک 2028 از قاره آسیا رو انتخاب خواهد کرد. ما در این بخش از برنامه یه وقت اضافه با همکارم آقای مهدی توتونچی گفتگو می‌کنیم، چهره آشنا برای همه شما علاقه‌مندان ورزش و فوتبال، که همراه تیم امید بود به عنوان مشاور تا قبل از سفر ملی پوشان امید کشورمون به امارات. آقای توتونچی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ایران. من مهدی توتونچی هستم، آقای معتمد هاشمی‌های محمدزاده در خدمتم.
درود بر شما آقای توتونچی. تیم امیدمون نمایش اولش بازی خیلی خوب شد از حیث نتیجه و به خصوص بعد از تغییراتمون در نیمه دوم. به نظرم پیام‌های زیادی آقای روانخواه داد به علاقه‌مندان به فوتبال، بیشترم تو این حوزه که چقدر شناخت پیدا کرده از بازیکن‌هاش. چطور دیدین تقابل اولمون رو در شروع رقابت‌های مقدماتی؟
من در ابتدا یه نکته رو بگم، اگر می‌بینید یک صدای همزمان با صدای من میاد، این صدای توتی کاسکو منه که من وقتی صحبت می‌کنم چون منزل هستم اینم شروع می‌کنه صحبت کردن. حالا اگه خواست خیلی جالب باشه چون نگیدی حرفای بی ربطی وسط صحبت‌های من به گوش شما عزیز شما رسید و شنیدید، به این خاطر است. خدمت شما عرض کنم که ابتدا پیروزی پرگل تیم ملی المپیک برابر هنگ کنگ رو تبریک میگم به ملت نجیب و شریف ایران زمین. همونطور که میدونید فوتبال ملی هنگ کنگ در حال پیشرفته و دیدیم که تیم المپیک هنگ کنگ هم مقابل تیم ملی ما نیمه نخست تیم منسجم متحد و خوبی نشون داد. بنابراین برد با 4 گل نتیجه خوبیه و البته امیدوار کننده برای تیم ملیمون. اگه بخوام یه کوچولو برم عقب‌تر، اگر یادتون باشه هم شما هم شنوندگان محترم برنامه‌تون، ما به همین تیم هنگ کنگ 1-0 هم با تیم المپیکمون یا حالا امیدمون در حال باختیم زمان آقای رضا عنایتی. بنابراین کیفیت فوتبال ملی هنگ کنگ تو این یکی دو سال اخیر کاملا مشخص بوده و اینکه شما بیاین پرگل این تیم رو شکست بدید، به نظرم برای شروع همونطور تو شما هم آقای محمدزاده اشاره کردید اتفاق خوبی است. سند حرفای من هم رقابت امارات میزبان با هنگ کنگ 15 شهریور، یعنی فردا ساعت 22 از به خدمت شما 3، چون ساعت 21 به وقت محلی فکر کنم بازی شروع میشه دیگه، 1 ساعت و نیم، نهایتا 2 ساعت بعد نتیجه مشخص میشه با وقت‌های اضافه و مطمئن خواهید بود و به هر من فعید رسید که بازی سختی رو امارات مقابل هنگ کنگ خواهد داشت. یه کوچولو اگه موافق باشیم برگردم عقب‌تر، موضوع مهم در خصوص تیم‌های ملی پایمون خاصه المپیکمون که عمدتا برای اینکه بخوان به وحدت تاکتیکی برسن همیشه زمان کم داشتن، یعنی مثلا یک ماه مونده یک تورنمنتی یه تیمی جمع میشه، سرمربی معرفی میشه، در نهایت هم با مدت زمان خیلی کم تمرینی و رسیدن به همون وحدت تاکتیکی یا کارهای منظم و مرتب گروهی وارد یه تورنمنتی میشن. اما خب ما دیدیم تو این بازی از دقیقه 0 یا 1 بازی تا 90 با نظم بازی کردن تو همین بازی زمانی کمی که داشتن روی اصول و هدفی. خب من همونطور که اشاره کردی که مشاور فنی و استراتژی به تیم ملی المپیک هستم، از نزدیک میدیدم چی کار میکنن، یعنی چه هدفی دارن، چه برنامه‌ای دارن کادر فنیمون روی اصول و هدفی که از همون روز ابتدایی در اردوهای ایران طراحی شده بود بازی رو شروع کردن و عرض کردم برمیگرده به تمرینات. لحظاتی که مردم آقای هاشمی، آقای محمدزاده، تماشاگرها و هوادارا نمیبینن، یعنی شما کم دیدید که مثلا توی تورنمنت این مدلی قبلش مثلا یه تیم ملی بخواد تمرین داشته باشه مردم بتونن برن، تماشاگر از نزدیک، هوادارا، این لحظات رو مردم نمیبینن. اما مجموعه فنی برای اینکه یه تیم خوب بسازه، خدمت شما عرض کنم که این کارا رو انجام میده. دقیقا این همون چیزیه که اتفاقا مردم و تماشاگرها و هوادارا انتظار دارن، یعنی یه تیم با هدف که نتیجه هم بگیره. چون بعضی وقتا شما میان از آمار صحبت میکنید ولی نتیجه به همراه نداره، که در ادامه در مورد آماری هم که به دست آورده تیم ملی مقابل تیم هنگ کنگ صحبت خواهم کرد. به هر شکل ریتم بازی دست تیم ملی المپیکمون بود، به موقع به بازی سرعت میدادن، میرفتن تو حمله، به موقع بازی رو کنترل میکردن، آروم میکردن. نیمه نخست که حالا شما دیدید آقای محمدزاده که گزارشگر بازی بود، برای اون دسته از عزیزانی که ندیدن شاید بازی رو دارم عرض کنم، هنگ کنگ 11 نفره تو زمین خودش دفاع میکرد. خیلی سخت باز کردن دروازه تیمی که فاصله دفاع آخرش با مهاجمش 25 متر باشه، جمع و بسته بازی میکردن. چرا؟ چون میدونستن زورشون به فوتبال ما نمیرسه. البته که در ابتدا عرض کردم فوتبال ملی هنگ کنگ در حال پیشرفته، اما همچنان زورش به ما نمیرسه. یکی از عوامل مهمی که مردم شنوندگان عزیز باعث شد تیم ملی هنگ کنگ نیمه اول گل نخوره، دوندگی بالای بازیکن‌ها بود. فقط بازیکن‌ها که ربات نیستن، شما میای یه برنامه‌ای داری 45 دقیقه دفاع می‌کنی، در نهایت نیمه دوم تیمت میفته، یعنی از نظر بدنی کم میاره، که این اتفاق افتاد. هماهنگی بین بازیکنان در جابجایی‌های ارضی و توری هنگ کنگ دچار آسیب شد. چرا؟ چون از نظر بدنی کم آوردن و ما تونستیم از دقیقه 65-70 به بعد نقطه قوت اونا که دفاع فشردهشون بود رو کنترل کنیم، از نقطه ضعفشون که آمادگی پایین بدنیشون بود و کم آورده بودن بهشون ضربه بزنیم. در شرایط بازی شما هم اشاره کردین آقای محمدزاده که کادر فنی تحلیل درست، شما بازی رو نگاه می‌کردم با گزارش شما، دقیقاً این جمله‌ای که شما در روند گزارش بازی گفتید استفاده کردید، این که در شرایط بازی کادر فنی تحلیل درستی از روند بازی در نیمه نخست هم اول داشت، کاملا بچه‌ای که اونجا بودن، آقای هادی مهدوی که آقای ایمان مبعلی سایر نفرات رو نیمکت بودن و تیم آنالیزمون به درستی این کارو کردن. و نیمه دوم انتظار می‌رفت که بازیکن‌های تازه نفس وارد زمین بشن، که این اتفاق هم به درستی افتاد. به نظر من نزد دفاعی هنگ کنگ زمانی از دست رفت که فاصله حمله ما با تعویض‌های کادر فنیمون یه جون تازه گرفتن، یعنی بازیکن‌های جوان زیر 21 سال در موردینم کامل توضیح میدن که ما از 11 بازیکن که زمین بودن نیمه اول 4 تا و نیمه دوم 4 تا دیگه، یعنی از 11 تا بازیکن 8 تا بازیکن زیر 21 سالی که شرایط بازی تو المپیک بعدی رو خواهند داشت هم ما در ترکیبمون داشتیم. نهایتا دروازه هنگ کنگ هم باز شد. حالا تنوع رسیدن به گل، شروع مجدد گل اولمون که حالا مهدی جعفری که ما تو اردوها بهش میگیم فرهان اسم شناسنامه‌اش مهدی، ولی خب فرهان بچه‌ها صداش می‌کنن. تنوع رسیدن به گلمون، شروع مجدد گل اول فرهان زد، شوت رو دیدیم که خب امیر محمد رزاقنیا، بعدش هم دبل کسرا طاهری که اونم تعویض به موقع آقای روانخواه بود که اومد و بازیکن زیر 21 سال ما بود که موفق شد.
یه وقتی بوتیو دروازه زد کسرا طاهری، از تکنیک خیلی خوبی برخورد داره،
فوق‌العاده است. بازم میگم نکاتی که آقای محمدزاده اشاره کردن، هفته اول و هفته دوم 25 دوره لیگ برتر فوتبالمون آقای کسرا طاهری موفق شده در بازی اول و دوم دو تا گل بزنه و گل اول بازی با زوبانش گل امتیازی بود، دو اشتباهی دروازه‌بان تیم زوبان، و به حال بازی دوم هم که با فولاد با اسخای می‌کنه استقلال خوزستان داشتن که اونجا هم چک گل پیکان رو زده، یعنی به هر حال بازیکنی که هم تو لیگ برتر بزرگسالا و هم تو تیم ملی المپیک خوب تونسته دروازه رقبا رو باز کنه. من یه اشاره‌ای هم به شادابی بازیکنامون داشته باشم، به هر حال موضوع مهمی است که خسته نبودن بازیکنان در شرایط آب و هوایی کشور میزبان. به حال می‌دونیم امارات در تابستان گرم و شرجی است و مسابقات هم در شهر ابوظبی در حال برگزاری است. کار بدنی خوبی که انجام شده، یعنی خستگی رو شما تو ساق‌های بازیکنان نمی‌دیدید و عمدتاً نبردها رو برنده می‌شدن. من یه آماری رو خب به حال رو سایت مسابقات بعد میاد رو خروجی و دوستان می‌ذارن، من این آمار رو آماده کردم که جالبیه. تعداد پاسمون آیه محمدزاده، آقای محترم شنوندگان عزیز، من نمیدونم چقدر فرصت دارم به من بگید، من زیاده گویی نکنم.
خواهش میخوام، حالا تا یه چند دقیقه در خدمتتون هستیم دیگه
عزیزی. هر استرس کردی چون یه سری آمار جالبه برای من که جالب بود به عنوان کسی که خودم کار فنی دارم انجام میدم. ببینید تعداد پاسی که تو بازی با هنگ کنگ، آمار بازی هنگ کنگ رو دارم میگم، 601 پاس دادیم، دقت پاسمون بالای 90 بود، 81 درصد مالک توپ میدان بودیم، 30 تا شوت زدیم که 10 تاش تو چارچوب بوده، امید گلمون ایکس جی مون بالای 3 بوده، یعنی ما 4 تا گل زدیم، 3.16 زدیم که نهایتاً عرض کردم موفق شیم 4 بار دروازه هنگ کنگ رو باز کنیم. آمار موقعیت در نبردها رو هم ما بردیم، 71 درصد بوده، بالای 71 درصد. این آمار خودش نشون دهنده عملکرد خوب و اینکه زور هنگ کنگ به ما نرسته. آمار بازی هم در اصل اینه که دارم میگم آمار بازی در 90 دقیقه است، حضور ذهن داشته باشید. نکته آماری که خدمت شما عرض کردم، این آمار فراتر از فوتبال این رده است. من خودم یادم نمیاد شنوندگان مردم تیمی در تورنمنتی نزدیک به این عدد شده باشه، منظورم تورنمنت‌های رسمی و بین المللی، یعنی بالای 600 پاس، تعداد ایجاد موقعیت‌های بالا، دقت پاس بالای 90 درصد. این آمار نشون میده که موفقیت پایداره و ما میتونیم تو بازی با گوام و البته بازی با امارات میزبان هم منتظری همچین آمار خوبی باشیم. نکته بعدی که از نظر من خیلی مهمه، در طول صحبت‌هایی که خدمتتون عرض کردم اشاره کردم، یک بار دیگه به دلیل اهمیتش میخوام اشاره کنم، به هر حال بازم میگم من یادم نمیاد به عنوان یک، حالا اینجا میگم مجری، کسی که سعی میکنم آمار و اطلاعاتم رو بروز کنم، هیچ تیم المپیکی رو تا الان من یادم نمیاد داشته باشیم 11 بازیکن 21 سال داشته.
البته آقای مهدوی کیام یه دوره اومد این کار انجام بده، ولی به نتیجه نرسید.
همین میخوام بگم الانی که داریم با شما صحبت میکنیم، نمیگم چیزی نکرده، عرضم اینه که هیچ تیم المپیکی رو نداشتیم که 11 بازیکن زیر 21 سال رو همراه خودش داشته باشه. تو این تورنمنت، تو این بازی ها این اتفاق افتاده و نوید روزهای درخشان و خوب آینده شما مسابقات المپیک رو آیه متمتاشون شما اشاره کردید پیش رو خواهیم داشت و این بازیکنان زیر 21 سال میتونن اونجا هم برای ما بازی کنن. تو بازی با هنگ کنگ 4 بازیکن زیر 21 سال ما فیکس بودن که آقای مسعود محبی بودن، آقای مهدی مهدوی بودن، آقای مسعود محبی دفاع مرکزیمون بود، مهدی مهدوی دفاع راستمون بود، امیر محمد رضاخونی پست 6 بازی میشه جلوی دو تا دفاعمون، آپک دفاعی والا بهش میگم پست 6، عباس حبیبی هم خب بال راستمون بود. این 4 تا بازیکن زیر 21 سالمون بودن. 4 بازیکن ذخیره‌ای که رفتن تو زمین نیمه دوم هم رضا قندی پور زیر 21 ساله، مهدی جعفری یا همون فرهانی که رو میگیم زیر 21 ساله، کسرا طاهری زیر 21 ساله و محمد حسین صادقیان زیر 21 ساله. یعنی از 11 بازیکن حاضر در زمین 4 تا زیر 21 سال، نیمه دوم هم 4 تا زیر 21 سال، 8 تا توی زمین بودن و 4 گلی که وارد دروازه هنگ کنگ شد بازیکن زیر 21 سالمون زدن. جمع‌بندی تمام این نکاتی که من خدمت شما عرض کردم میتونه ما رو امیدوار کنه به المپیک. سه بازیکن تعویضی گل زدن، یک گل.
حتی خب مسی حالا فعلا طولانیه تا المپیک، چون اگر از این مرحله هم صعود بکنی مرحله نهایی مسابقات 16 تیم بعد دوره برای دوره بعد مسابقات مقدماتی، حالا تا المپیک این آدم مسی طولانیه، ولی خب میشه به این تیم امیدوار بود.
بله
آره. من یه نکته بدنی هم بگم به عنوان آخرین نکته، حالا بعد
شما محمدزادهم صحبت
کردن همین راجع به بحث بدنی و فکر می‌کنم آقای بهلول هم بدنساز تیم هستن.
آقای دکتر بهلول دقیقاً، خب من سابقه عرض خدمت شما که حضور در لیگ برتر امیدهای تهران رو داشتم. آقای دکتر بهلول زمانی که استقلال بودن تیم امیدهای استقلال از نظر بدنی همیشه دقیقه 70 بعد تازه موتورش روشن می‌شد. همین اتفاق برای تیم ملی المپیکمون هم افتاد. ما نیمه اول بالای 5 کیلومتر، یعنی بین 5 تا 5 و نیم کیلومتر بازیکنامون دویدن. اما نکته مهم کنترل وزن بازیکناست در شرایط آب و هوایی گرم و شرجی امارات. شنوندگان عزیز شاید کمتر به این موضوع توجه بشه، اما خب میگم الان فوتبال هم شده علم، یعنی این جزئیاته که عامل موفقیت تیم هاست. قبل و بعد از تمرین و بازی کنترل میزان مایعات از دست رفته بدن، حالا من مثال میزنم خدمت شما، تو همین بازی با هنگ کنگ امیر محمد رزاق‌نیا بیش از 3 کیلوگرم بعد از بازی وزنش کم شد. یعنی به هر کی میگی تعجب میکنه. ولی خب در جلسه بعد از بازی که عمدتاً ریکاوری هم هست، بازیکن به وزن قبل بازی خودش برمیگرده. چرا؟ چون شاخصهای هوپر یعنی کیفیت خوابشه، استرسش، خستگی و کوفتگی عضلانیش، ضربان قلبشه، حسره آب یخشه، تغذیهش، مکملاشه. خلاصه اینکه این بچه‌ها کاملا منظم و کنترل شده سر حال به بازی به گوهان میرسن.
به امید خدا که بتونیم در دروازه گوهان به میزان خیلی زیادی باز کنیم که در بازی آخر برابر تیم امارات دیگه با یه خاطر جمعی از